ایثارنامه مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 13 فرازهایی از زندگی شهید قاسم صادقی گرمه، گردآوری و تنظیم مرضی ظریف بروجردیان. شهید قاسم صادقی گرمه، تاریخ تولد 2 مهر 1315، محل تولد گرمه از توابع جاجرم، تاریخ شهادت 7 تیر 1360، محل شهادت دفتر حزب جمهوری، آخرین سمت نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، گلزار حرم مطهر امام رضا علیه السلام. باب اول، گذری بر زندگی. قاسم صادقی 2 مهر 1315 در روستای گرمه از توابع جاجرم شهرستان بشنورد، در خانواده‌ای ساده و کشاورز که بر اساس فطرت اسلامی زندگی می کردند، پا به عرصه حیات گذاشت. در سن 7 سالگی از داشتن آغوش پرمهر مادر محروم شد. وی در 15 سالگی تحصیل علم را آغاز و به سرعت در این راه پیشرفت کرد و موفق شد. در کلاس از نظر اخلاق و فراگیری علوم سرآمد دیگران بود. در میان مردم روستا به خوشنامی و محبوبیت آوازه داشت و در نوجوانی مؤذن روستا شد. در ماه مبارک رمضان مردم اهالی روستای گرمه با اذان او روزه را آغاز می کردند و با صوت دلنشین او بر پای سفره ضیافت الهی می نشستند. شبها به عبادت و روز نیاز به درگاه معبود مشغول بود و روزها در کنار تحصیل علم دوستان را به عبودیت خداوند و اخلاق نیکو سفارش می کرد. مردم روستا که نبوغ ذاتی و استعداد سرشار او را می دیدند، مصرانه از پدرش مرحوم اسفندیار درخواست کردند تا او را برای کسب علم و دین به حوزه علمیه روانه کنند. قاسم در همان روستا و محل زادگاهش مدتی نزد شیخ حسین علی معزی تحصیل مقدمات نمود و بعد از 2 سال برای ادامه تحصیل رهسپار حوزه علمیه مشهد مقدس شد. پس از پایان تحصیلات مقدماتی در مدرسه نواب، دوره جامع المقدمات و ادبیات را نزد مرحوم استاد ادیب نیشابوری شرح قوانین را در محضر حاش سید احمد مدرس یزدی، سطوح عالیه را نزد علامه شیخ هاشم قزوینی و معارف اسلامی را در کلاس درس آیت الله شیخ مجتبی قزوینی فرا گرفت. او بیش از 20 سال نداشت که به حلقه شاگردان درس فقه و اصول مرحوم حضرت آیت الله العظما میلانی راه یافت و مدت 10 سال از آن محضر پربار کسب فیض کرد. او که از وجود تبلیغات زهرالدین مادیون و ملحدان در مراکز فرهنگی کشور بسیار ناراحت بود و می‌دید که چگونه پیروان دیگر مذاهب از تشکیلات گسترده‌ای برخوردارند، اما حوزه‌های علمیه به سبب محدودیت‌هایی که رژیم پهلوی ایجاد می‌کرد فاقد آن هستند، عذاب می‌کشید. به همین دلیل در پی آن بود تا از راه‌های مختلف وارد مجامع اسلامی مرتبط با نسل جوان شود و با افکار و مشکلات جوانان بیشتر آشنا گردد. با همین انگیزه وارد دانشکده الهیات شد و دوره 3 ساله وعظ و تبلیغ و لیسانس منقول را با موفقیت گذراند. ایشان پس از گرفتن دانشنامه کارشناسی به خدمت آموزش و پرورش درآمد و به مدت 2 سال در دبیرستان‌های نطنز، ورامین و تهران به تدریس فلسفه و علوم دینی پرداخت. همزمان در دوره کارشناسی ارشد و پس از آن در رشته دکترای الهیات، فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران پذیرفته شد و پس از پایان تحصیل به دانشکده الهیات دانشگاه مشهد وارد و به عنوان استادیار به نشر معارف اسلامی مشغول شد. شهید صادقی در مسائل اجتماعی و سیاسی نیز دارای ریشه های عمیق فکری بود و به تحلیل اخبار و رویدادها می پرداخت. شهید صادقی را شاید بتوان یکی از بنیانگذاران بحث و مناظره با فرق اسلامی و نیز مکتب‌های مادی و غیر اسلامی در این اواخر دانست. در سال 1342 هجری شمسی به واسطه آشنایی با نهضت حضرت امام خمینی و به علت فعالیت چشمگیر علیه رژیم شاه مدتی زندگی مخفیانه را پیش گرفت. او کنار تحصیل در حوزه علمیه مشهد و تدریس در نطنز به فعالیت و مبارزه علیه رژیم شاه هم مبادرت می کرد و در این مسیر خیلی پیگیر بود. شهید ارتباط خوبی با فعالان انقلاب مثل مقام معظم رهبری داشت. گاهی هم برای دیدار با امام راحل به عراق سفر می کرد. همیشه ساواک دنبالش بود، اما ایشان با هوشیاری از خود مراقبت می کرد. هیچ جا از خودش اثری نمی گذاشت که دستگیر شود. وی در همایشی که برای معلمین علوم دینی مشهد در سال 1354 برگزار شده بود، همراه شهیدان دکتر بهشتی و دکتر باهنر و محسن قرائتی شرکت کرد که رژیم روز 4 همایش با ادامه برگزاری آن مخالفت نمود و آن را به تعطیلی کشاند. در سال 1357 در اوج تظاهرات مردمی مشهد، هنگامی که مأموران رژیم به سوی مردم تیراندازی می کردند، چند گلوله به عبای ایشان اصابت کرد که به قول خودش شهادت مجانی نصیب نکردید. او در طول نهضت انقلاب اسلامی با سخنرانی علیه رژیم و تنویر افکار عمومی نهضت امام راحل را به مردم معرفی می کرد و پرده از چهره دیکتاتوری رژیم دست نشانده آمریکا در کشور بر می داشت. شهید صادقی همواره پاسدار ارزش‌های اسلامی و انقلابی بود. پس از پیروزی انقلاب و در آستانه برگزاری اولین دوره مجلس شورای اسلامی، با اصرار دوستان و تأکید علما به عنوان وظیفه شرعی نامزد حوزه انتخابیه مشهد مقدس شد و به عنوان 3 نماینده مجاوران حرم رضوی با کسب 59.7% آراء مردم به مجلس راه یافت و در کمیسیون آموزش و پرورش و کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی مجلس به خدمت به فرهنگ و کشور پرداخت. از دکتر صادقی 2 کتاب، یکی در رابطه با مبدأ و دیگری در رابطه با معاد و آثاری همچون کتاب‌های سفر، بحثی درباره خداشناسی، اصول عقاید، مناظره مسلمان و مادی، تکامل فلسفی از نظر اسلام و همچنین تعدادی مقالات به یادگار مانده است. شهید دکتر صادقی در طول عمر پرثمر خیش به حج، عتبات سوریه، اردن و مصر سفر کرد. اخلاص و پاکی شهید صادقی به صورت باشکوهی در کارهایش می درخشید و برای اجرای احکام الهی در دلش می تپید. او سرانجام با خون خود حفظ وحدت مردم و مسئولین را در هفتم تیر سال 1360 امضا کرد. باب دوم، آشنایی. روایتی از ربابه فتورچیانی، همسر شهید. آقای نورالدینی یکی از اقوام دور ما بودند و دوست صمیمی آقای صادقی که من را برای ازدواج به شهید صادقی معرفی کردند. روزی همسر آقای نورالدینی به من گفتند می‌خواهم پرده‌ای بخرم، با من به بازار بیا. من که از جلسه قرآن برمیگشتم گفتم نه، خودتان بروید. با اصرار ایشان من همراهشان شدم. از منزل که بیرون آمدم، شهید صادقی از من پرسیدند منزل فلانی کجاست؟ گفتم من اهل این محله نیستم، نمیدانم. لحظاتی بعد من با همسر آقای نورالدینی به بازار رفتیم و آقای نورالدینی نیز به همراه شهید صادقی پشت سر ما آمدند. در مغازه بودیم که شهید از من پرسید پارچه مناسب به نظر شما برای عمامه چیست؟ من هم به جدیت گفتم من اطلاعی ندارم، در خانواده ما کسی روحانی نیست. در آخر دیدم که همسر آقای نورالدینی پارچه پرده نخرید. گفتم پس چرا هیچی نمی خرید؟ گفتند ما می خواستیم شما رو به ایشان نشان دهیم. روز بعد آقای صادقی به خواستگاری من آمدند. باب سوم، ازدواج. روایتی از ربابه فتورچیانی، همسر شهید. سال 1345 بود. همدیگر را پیش از ازدواج ندیده بودیم و نمی شناختیم. من تهرانی هستم و آن زمان هم در تهران بودم. ایشان اهل گرمه بودند اما آمده بودند تهران. هم حوزه درس می خواندند و هم دانشگاه. مدتی بود معلم هم شده بودند. یکی از افغان ما را معرفی کرد. برای من ایمان خیلی مهم بود. ایشان هم خیلی با ایمان و با تقوا بودند. دنبال مال و منال نبودم، هرچند خداوند بعد به ایشان مال هم داد. اما وقتی آمدند خواستگاری من، تازه 6 ماه بود که دبیر شده بودند. آقای صادقی در ناتنز دبیر مدرسه بودند که برای ادامه تحصیل و ازدواج استخاره می گیرند. استخاره نتیجه بسیار خوبی می دهد. برخی از اعضای خانواده من در تهران متجدد مآب بودند و ارتباطی نیز با روحانیت نداشتند. به خاطر همین فکر نمی کردم به همسری ایشان در بیایم. حتی برادرم از من پرسید شما سرشکسته نمی شوی اگر به همسری یک روحانی در بیایی. من گفتم صلاح کار با شماست، هرچه که شما بگویید. در نهایت خانواده به ازدواج ما رضایت دادند. وقتی دیدم همان مردی است که می‌خواهم، با ایشان ازدواج کردم. باب چهارم، در انتظار جواب. روایتی از آقای نورالدینی، دوست شهید. ایشان می‌خواستند ازدواج کنند و خیلی هم مقید بودند. در تهران خانواده‌ای معمولی بودند که خانواده ما با ایشان فامیل بود. ابتدا خانواده ایشان حاضر به این ازدواج نمی‌شدند چون کمی متجدد مآب بودند. به خصوص برادر ایشان خوشش نمی‌آمد. من گفتم مثل آقای صادقی رو پیدا نمی‌کنید. اما بعد حاضر شدند. شهید صادقی در ناتنز مشغول تدریس و منتظر جواب من بود. پس از موافقت خانواده همسرشان به وی نامه نوشتم. متاسفانه آمدن شهید صادقی با فوت پدر خانمشان مواجه شد. اما پس از مدتی مراسم عقد و ازدواج انجام گرفت و ایشان و همسرشان 17 سال بدون کمترین اختلافی با هم زندگی کردند. حتی برادر خانمشان هم که ابتدا موافق نبود، به خاطر اخلاق خوب آقای صادقی مرید ایشان شد. باب پنجم، یتیم نواز. روایتی از ربابه فتوشیانی، همسر شهید. قاسم فردی آرام، صبور و اهل کار بود. در طول زندگی جز صفا و صمیمیت و طهارت نفس و بزرگواری از او ندیدم. او که خودش یتیم به جا گذاشت، سخت نسبت به ایتام رئوف و مهربان بود. هفت یتیم برادرش را همیشه با دقت و مراقبت سرپرستی می نمود. در حد توان به مخارج درمان بیماران، چه فامیل و چه دیگران کمک می کرد. هر جا فقیر و دردمند و نیازمندی می شناخت، بیدرنگ خود را یار و مددکار او می دانست و بی تفاوتی در این رهگذر را گناهی بزرگ می شمارد. ماهیانه مقداری از حقوق خود را در این راه به طور مستمر در اختیار مؤسسات خیریه می گذاشت تا به نیازمندان برسانند که این جریان را حتی بعد از شهادت با وصیت خود استمرار بخشید. او سخت علاقمند بود که فرزندانش در علوم اسلامی و معارف به حق جعفری تلاش و جدیت نمایند. باب ششم، همراه. روایتی از ربابه فتوشیانی، همسر شهید. زمانی زندگی مشترک من را آغاز کردیم که با رفت و آمدهای مداوم حاج آقا همراه بود. در تهران مستأجر بودیم. ابتدا ساکن شهر ری شدیم و پس از آن به مشهد عزیمت کردیم تا قاسم بتواند تدریس در دانشگاه مشهد را ادامه دهد. در چهارراه اشرت‌آباد خانه ای را اجاره کردیم. چند سال بعدش در خواجه ربی خانه ای خریدیم که خیلی از محل کار ایشان دور بود. اما چون قرض داشتیم نمی توانستیم خانه را عوض کنیم. جا به جایی مداوم با چند بچه کوچک برایم سخت بود، اما این موضوع مهم بود که قاسم به اهدافش برسد. او فکرهای بلند و آرمانی داشت. هفت سال در مشهد بودیم. وقتی او نماینده مردم مشهد شد، دوباره ساکن تهران شدیم. در مجتمعی زندگی می کردیم که خانواده های نماینده ها زندگی می کردند. آن دوران سفرهای قاسم کمتر شده بود. هر کجا می رفت، من نیز همراهش بودم. جز سفر آخرش که باید به یکی از شهرهای شمال کشور برای سخنرانی می رفت. در آن سفر چون همکارانش بودند، نتوانست من رو ببرند. باب هفتم، نیکی به والدین. روایتی از آقای نورالدینی، دوست شهید. من از ایام شباب رفیق و دوست شهید دکتر صادقی بودم و با تمام خصوصیات اخلاقی و روحی ایشان آشنا بودم. به طور خلاصه میتوان گفت که ایشان مؤمن، دین باور واقعی و راستینی بودند که به مقام رضا و تسلیم در برابر اوامر و نواهی الهی رسیده بودند. بارها از ایشان شنیده بودم که میگفت خدایا شهادت را نصیب من بگردان. اعمال، اخلاق و رفتار اجتماعی، عبودیت و خلوص نیت ایشان در کارهایشان گواه این مطلب است. باب هشتم، مقام مادر. روایتی از آقای نورالدینی، دوست شهید. ایشان می گفتند من سر سخن پیامبر را که به فردی برای سعادت دنیا و آخرت طلب موعظه می کرد و پیامبر در جواب آن شخص فرمود به مادرت نیکی کن، در نیافتم تا زمانی که خداوند فرزندی به من عنایت فرمود. شبها یک مرتبه و گاهی دو و سه مرتبه و گاهی هم چهار بار بیدار می شدم و به بچه آب یا شیشه شیرش رو می دادم. بسیار سخت است که آدم در شب از خواب بیدار شود، اما سر سخن پیامبر را دریافتم که چرا اسلام برای احترام مادر این همه سفارش کرده است. سرش این است که رنج مادر زیادتر است. از این رو به گرمه رفتم و قبر مادرم را بغل گرفتم و از او معذرت خواهی کردم که در حال حیاتش آنطور که باید قدر وی را ندانستم. شهید بزرگوار با محتوای قرآن و حدیث به خوبی آشنا بود و می دانست که احترام و احسان به والدین پس از بندگی خداوند واجب است و صله ارحام از وظایف انسانی است. او که مادر مهربانش را از دست داده بود و چند سال بعد به سوگ برادر و خواهر جوانش مبتلا شده بود، بار سنگین مسئولیت اعضای خانواده را بر دوش خود احساس می کرد و حرمت پدر را پاس می داشت. ولی پدر زحمتکش نیز در همان اوان طلبگی در مشهد درگذشت. دیگر آقای دکتر صادقی بود و ایتام برادر و احساس مسئولیتی که به آنها داشت. او ازدواج کرد ولی این ازدواج باعث غفلت از وظیفه اش نشد. باب نهم، به خاطر خدا. روایتی از آقای نورالدینی دوست شهید. کاملا به خاطرم هست که در کلاس و درس آقای سید جعفر حسینی که در آن زمان آموزگار ما بودند، مسئله مطرح شد که معلم نتوانست پاسخ صحیحی برای آن ارائه کند. شهید صادقی به معلم گفتند که به نظرم پاسخ صحیح نیست. آموزگار از بچه ها نظر خواست و بچه ها برای خوشنودی معلم پاسخ معلم را تأیید کردند. شهید صادقی بر گفته ی خیش پافشاری کرد و به درخواست معلم پای تخته سیاه رفت و پاسخ صحیح را با کمال دقت بیان داشت و به همه ثابت کرد که پاسخ ایشان صحیح است. آموزگار که از این مسئله به شدت ناراحت شده بود به شهید سیلی زد، ولی پس از چند دقیقه پشیمان شد و بچه ها را به بهانه سنگ تفریح از کلاس بیرون کرد و شهید را به قصد عذرخواهی در کلاس نگه داشت. هنوز هستند افرادی که دیدند شهید صادقی قطرات اشک معلم نادمش را پاک می کرد و دست او را به نشانه احترام بوسید و گفت: من از سیلی شما به خاطر خدا و نیز جدتان گذشتم. باب دهم، اعتقاد راسخ. روایتی از قاسم علی کوچنانی، شاگرد شهید. چند درس را با دکتر صادقی گذراندم. عادت ایشان این بود که قبل از شروع درس در هر جلسه مباحثی حدود یک ربع ساعت پیرامون عقاید بحثی را طرح می کرد و مورد استقبال دانشجویان قرار می گرفت. اگر درس فقه داشت یا اصول، باز هم میبایست بحثی پیرامون اصول عقاید و به خصوص در باب خداشناسی و رد شبهات ماتریالیست ها به میان بیاورد. از شنیدن شبهاتی که برای دانشجویان پیش میامد استقبال میکرد و با مهارت تمام شبهات را پاسخ میداد. گاهی از دانشکده های دیگر از ایشان برای ایراد سخنرانی و پاسخ به سوالات دعوت میشد و با کمان میل میپذیرفت. یک روز در دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی سخنرانی داشت و به بیان اثبات وجود خدا و هدفداری خلقت و رد نظریه داروین پرداخت. به قدری در بیان ادله خود مطمئن بود که می گفت: اگر کسی بتواند یک اشکال به بیانات بنده بگیرد و واقعا اشکال او وارد باشد، فلان مبلغ به عنوان جایزه به او می پردازد. باب یازدهم، حق الناس. روایتی از قاسم علی کوچنانی، شاگرد شهید. در یکی از روزها که دکتر صادقی به رسم همیشگی خود قبل از کلاس به طرح مباحث اعتقادی پرداخته بود و در باب معاد و آخرت صحبت می کرد و از اهمیت رعایت حق الناس می گفت و اینکه قطعا در آخرت به کوچکترین حقی که از کسی ضایع کرده باشند حسابرسی می کنند، با ذکر آیات قرآنی و احادیث بحث می کرد. از آنجایی که خود باور تام به آخرت داشت، در شنوندگان هم تأثیر می کرد. یکی از دانشجویان در پایان جلسه رفت، خودنویسی خرید و از مشهد به یکی از شهرستانها به آدرس دوست و همکلاسی خود در دوره دبیرستان فرستاد و در نامه‌ای برایش نوشت که من تحت تأثیر سخنرانی استاد صادقی به یاد خودنویسی که از شما نست من بود و به شما برنگرداندم افتادم. حالا خود را مدیون می دانم و برای اینکه حق شما را ضایع نکرده باشم به شما برمیگردانم و بابت چند سالی که تأخیر در ادای آن داشتم حلالیت می طلبم. باب دوازدهم، قاب سرخ. روایتی از دوست شهید. از مدارک به جا مانده از او که بعد از شهادتش از داخل لباسهایش بیرون آوردند، چه درس هایی که نمیتوان گرفت. و به راستی مگر شهدا جز برای نشان دادن راه حق و حقیقت بر زمین افتادند؟ برگه یادداشت کوچکی از او به جا مانده بود که دور این برگه را حلقه ای از خون احاطه کرده بود، درست مثل قابی سرخ رنگ. اما عجیبتر شعری بود که در میان برگ و در میان آن حاشیه خونین نوشته شده بود. آنان که ره عشق گزیدند همه، در کوی حقیقت آرمیدند همه. در معرکه دو کون فتح از عشق است، هرچند سپاه او شهیدند همه. علاوه بر مدارک به جامانده فوق، یک مناجات شعبانیه نیز جز به مدارک بود. بگذارید ابتدا یک مطلب را بگویم و آن این که بنده در این مدت رفاقت با ایشان چند تک کلام از ایشان دیده بودم و یکی از آنها این فراز از مناجات شعبانیه بود که الهی کیف آیس و من حسن نظر کلی بعد مماتی و انت لم تعلنی الا الجمیل فی حیاتی. و با کمال تعجب دیدم دقیقا همین فراز از مناجات به خونش آغشته است. باب سیزدهم، بیریا. روایتی از ربابه فتورچیانی، همسر شهید. ایشان از صبح می رفتند مجلس و عصر ساعت 5 و 6 که برمی گشتند و برای مطالعه توی اتاقشان می رفتند می گفتند مردم ما را فرستادند توی مجلس که کار کنیم. روزنامه ها و کتاب های مختلف را مطالعه می کردند و دنبال جواب سوال هایی بودند که مطرح شده بود. در خانه هم که بودند خیلی کم می دیدیمشان. در همون دوران که نماینده بودند جنگ هم در جریان بود. خیلی علاقه داشتند برون جبهه که اجازه ندادند. گفتند کاری که شما انجام می دهید را کسی نمی تواند انجام بدهد. ایشان حضور نیروها را در جبهه خیلی مهم می دانستند. برای همین حتی پاسداری هم که به عنوان محافظ همراه نماینده ها بود را قبول نکردند. می گفتند کسی که قرار است از من محافظت کند باید برود لب مرز و از کشور دفاع کند. این بود که همیشه خودشان رانندگی می کردند و البته برای حفظ امنیت هنگام رانندگی عمامه‌شان را بر می داشتند. اعتقاد داشتند که خدا باید مراقب آدم ها باشد. باب چهاردهم، انجام وظیفه. روایتی از ربابه فتورچیانی، همسر شهید. ایشان آنقدر سرشان شلوغ بود و مشغله کاری داشتند که وقت نداشتند تا ما را جایی ببرند، چون صبح تا شب مشغول بودند. بعضی ها بودند که سرباز و پاسدار داشتند و هر جا که می‌خواستند می‌بردندشان. به ایشان اسلحه‌ای هم داده بودند که به محافظشان بدهند، ولی ما چون محافظ نداشتیم آن را لای رخت خواب ها پنهان کردیم تا اینکه بعد از شهادتشان اسلحه را از لای رخت خواب ها پیدا کردم و بردم تحویل مجلس دادم. باب پانزدهم، سفر، روایتی از روبابه فتورچیانی، همسر شهید. ایشان در بین استادان اول شدند. قرار شد 6 ماه برای مطالعه به مصر بروند، اما ایشان گفتند که این زمان زیاد است و وقت ما حرام می شود. این بود که رفتیم مکه، مدتی آنجا بودیم، بعد به سوریه و کربلا هم رفتیم و بعد 45 روز هم در مصر بودیم که این سفر 6 ماه طول کشید که به غیر از مصر بقیه سفر ما زیارتی بود. باب 16 افشاگری، روایتی از محمد صادقی، فرزند شهید. پدرم نقل می کرد هنگامی که نیروهای بعث عراق خرمشهر را اشغال نموده بودند، با چند نفر از نمایندگان مجلس هرچه اصرار کردیم و به بنی صدر گفتیم که یک دستگاه کاتیوشا در خرمشهر باشد تا نیروهای رزمنده من بتوانند با دشمن مبارزه کرده و از شهر دفاع کنند، بنی صدر اجازه نداد و دستور داد که حتما از خرمشهر آورده شود. پدر حتی خیلی پیشتر از آن با بنی صدر مخالف بود، چرا که اسناد و مدارکی در دست داشت که نشان می‌داد بنی صدر به مسعود رجوی اجازه داده تا برای حفظ خودش مسلح باشد. ایشان همه اسناد و مدارک را به دوستانش در مشهد داده بود تا تکثیر و فتوکپی نمایند و نقاب از چهره بنی صدر بردارند، که خوشبختانه این کار با موفقیت هم به انجام رسید. باب 17 سادسی است، روایتی از روبابه فتورچیانی، همسر شهید. چون نماینده مجلس شده بود مجبور بودیم برای سکونت به تهران برویم. اتاق خیلی بزرگی به ما داده بودند. با اینکه می توانستیم همه ی اتاق را فرش کنیم، آن هم فرش های خوب، 2 موکت ساده خرید و انداخت توی اتاق. می گفت باید مثل همه زندگی کرد، آنهایی که ندارند نباید با دیدن وضع ما ناراحت بشوند. باب 18 بنزین کوپنی، روایتی از محمد صادقی، فرزند شهید. زمانی که بنزین کوپنی بود، ایشان با اینکه می توانست از امتیاز نماینده بودنش استفاده کند، ولی حتی 1 بار هم کوپن اضافه نگرفت. حتی به من که پسرش بودم این امتیاز را نداد، چه برسد به آشنایان دیگر. حتی بلیط هواپیما با اینکه می توانست نیمه بها استفاده کند، ولی ایشان برای سفرهای شخصی خود بلیط را نیمه بها استفاده نمی کردند. اعتقاد داشت همه مثل هم هستیم و هیچ برتری بر دیگران نداریم. باب 19 احساس وظیفه، روایتی از روبابه فتورچیانی، همسر شهید. شهید صادقی آنجا که احساس وظیفه می کرد، حتی با بهاییان هم به بحث می نشست. می گفتند اینها دارند 1 عده جوان را گمراه می کنند و من باید بروم و با اینها صحبت کنم. گاهی با دانشجویانی که از خارج می آمدند بحث و گفتگو می کرد. حتی پیش آمده بود که داشتیم با هم در خیابان می رفتیم که می ایستادند و در آن جوی که در جامعه حاکم بود با عده‌ای صحبت می کردند. خیلی حواسش به جوانها بود. حتی گاهی این صحبت به درازا هم می کشید و دیرمان هم می شد. اما ایشان تا وقتی لازم بود صحبت را ادامه می داد. به 20 دعوت به مباحثه، روایتی از دکتر انجوی نژاد، دوست شهید. به هر دانشجو 500 تومان می دهم، به هر استادی هم که بتواند 1 ساعت با من درباره مسئله‌ای بحث کند 5000 تومان. اینقدر مطمئن بود به خودش. ما هم به او اطمینان داشتیم. فقط کتاب‌های درسی را که نمی‌خواند، در هر زمینه ی اطلاعات داشت. می گفت اگر من پیروز شدم هیچی، اما اگر شما بردید به شما جایزه می دهم تا وقتی که صرف کردید جبران شود. یک نفر هم قبول نمی کرد، بیشتر با اساتید بحث می کرد. مخصوصا اگر استاد مارکسیست بود، می دیدی توی کلاس او را به حرف می کشد. جلوی آن همه دانشجو اینقدر سند و مدارک برای حرفهایش می آورد که استاد هم کم می آورد. باب 21. مثل هیچ کس. روایتی از دکتر انجوی نژاد، دوست شهید. کافی بود بفهمد جایی جلسه دارند. خودش رو میرساند آنجا. یک بار با لباس کارگری، یک بار با لباس مهندسی. اینجور وقتها عبا و عمامه‌اش را کنار میگذاشت. میرفت مینشست پای حرفشان. هرچه میگفتند یادداشت میکرد. روی حرفهایشان فکر میکرد. بعد هم با ایشان روبرو می شد. 20 نفر از اساتید الهیات خانه ما بودند. یکی گفت آقای صادقی، شما اینقدر برای جناحای مخالف وقت می گذارید برای چه؟ حرفهای آنها را که کسی باور نمی کند، چرا اینقدر روی آنها حساس هستید؟ این سؤال همه ما بود. گفت برای مبارزه با هر جناحی باید تخصص لازم را به دست آورد. روی هر دین و مذهب جعلی سالها کار شده، کلی پول خرج کردند، کلی آدم آموزش دادند. اگر شمایی که توی مسائل دینی تخصص داری با آنها روبرو شوید، کم میارید. به ما برخورد، اعتراض کردیم. گفت من میروم به جناح آنها، شما هم توی جناح اسلامی خودتان باشید. اینجوری میفهمید منظورم چی است. دکتر صادقی 1 ساعت به نفع جناح مختلف صحبت کرد. نفهمیدیم این همه آیه و روایت را از کجا آورد. راست و دروغش را هم نتوانستیم تشخیص بدهیم. کم کم داشت حرفایش روی ما اثر می گذاشت. وقتی دید دیگر حرفی برای گفتن نداریم، گفت حالا فهمیدید آنها چه کار می توانند بکنند. فهمیدید که تا با آنها نباشید مسته دهنشان را نمی فهمید. متوجه شدید که برای مبارزه با آنها باید وقت گذاشت، باید کار کرد. ما که نتوانستیم. آقای صادقی توی این همه جلسه شرکت کرده بود. هیچ کدام از حرفهای او در ما اثر نگذاشته بود. خدایی بود. باب 22. آخرین کمیل. روایتی از ربابه فتورچیانی، همسر شهید. رفته بودیم دعای کمیل. وقتی برمیگشتیم گفت عجب دعای کمیلی، با همه دعاهای کمیل دیگر کلی فرق داشت. بوی خاصی توی جلسه بود. شک ندارم امام زمان توی مجلس بودند. نمی فهمیدم چه می گوید. گویا آخرین دعای کمیلی بود که با هم رفتیم. نمی دانم خود امام زمان را دیده بود یا باب 23. آخرین خاطره. روایتی از علی صادقی، فرزند شهید. بعد از ظهر شب حادثه بود که مرحوم پدر قصد رفتن به دفتر حزب جمهوری را داشتند و من هم به اصرار قصد رفتن با ایشان را داشتم و ایشان از رفتن من به دفتر حزب ممانعت می کردند و من را به منزل برگرداندند. باب 24. انفجار. روایتی از ربابه فتورچیانی، همسر شهید. یادم میآید روز 7 تیر سال 1360 آقای صادقی مثل همیشه به دفتر حزب جمهوری اسلامی رفت تا به جلسه خود برسد. تازه رفته بود که صدای داد و فریاد را از حیات مجتمع شنیدم. صداها لحظه به لحظه بیشتر می شد. ساعت 21:45 شامگاه هفتم تیر ماه، از طبقه سوم آپارتمانی که 24 نماینده مجلس شورای اسلامی در آن سکونت داشتند، صدای زجه و شیون همه فضا را فرا گرفت. بیرون که رفتم متوجه شدم دفتر حزب جمهوری را منفجر کردند و البته خبر شهادت همسرم و دیگر نماینده ها را آورده بودند. خبری گنگ و نامفهوم. عده‌ای از پاسداران به سرعت آنجا را ترک کردند و به سوی حزب جمهوری اسلامی شتافتند و نگران بودیم تا اخبار صحیح برسد. استرابی همراه با توکل و رضا و تسلیم به درگاه خداوند کریم. شبی به درازی یک عمر، شبی پر از دلهره و تشویش، تا اینکه سپیده دم طالع گردید و بعد از اذان صبح و اقامه نماز سریعا به دفتر حزب رفتم. اجازه ورود نمی دادند. گفتند نماینده ها را به بیمارستان انتقال دادند. به سرعت به طرف بیمارستان رفتیم و حال حاج آقا را پرسیدم. در آنجا ناگهان پاسداری به ما تبریک و تسلیت گفت. نمی خواستم باور کنم که قاسم تنها رفته است. گویی صبر و استقامت جای همه چیز را فرا گرفت. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة ان الله مع الصابرین. بلا درنگ گفتم شهادت آرزوی همیشگی همسرم بود، گوارایش باد و این بزرگترین افتخار در زندگی من است. باب 25 آیت استعداد. سخنان حضرت آیت الله خامنه ای درباره شهید. حادثه بزرگی همچون هفتم تیر که آیت الله بهشتی و جمعی از وزرا و نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی و انقلابی به شهادت رسیدند، به طور طبیعی باید منجر به شکست انقلاب اسلامی می شد. اما به برکت خون این شهدا، درست عکس آنچه که تصور می رفت اتفاق افتاد و بعد از این حادثه ملت متحد شد و انقلاب در مسیر واقعی و صحیح خود قرار گرفت. در بین همین شهدای روحانی تعداد بزرگی از این شهدا در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند که بنده توفیق آشنایی با آنها را نداشتم. طلاب جوانی بودند، رفتند جنگ، جهاد کردند و به شهادت رسیدند. اسمهای اینها را دیدم لیکن آشنایی نداشتیم. دو نفر را من از نزدیک آشنایی داشتم. مرحوم شیخ قاسم صادقی گرمی که اهل گرمه بود و مرحوم طیبی. مرحوم آقا شیخ صادقی چندین سال با بنده مباحثه می کرد. شرع لمعه و مکاسب را با هم مباحثه می کردیم. آیت استعداد بود. او چنانچه درس می‌خواند و ادامه می‌داد یقیناً عالم برجسته‌ای می‌شد، اما آن وقت معمول نبود از طلبه بپرسند شما کی هستید، چی هستید، چه کار می‌خواهی بکنی، راهنمایی کنند، دستگیری کنند، کمک هزینه تحصیلی بهش بدهند، امکانات تحصیل برایش فراهم کنند. این حرف‌ها نبود آن روزها. ایشان هم رفت، مشغول کارهای دیگر شد. البته در انقلاب هم ایشان و هم آقای طیبی آمدند، نماینده مجلس شدند و در بین 72 شهید حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند. باب 26 محل دفن. روایتی از ربابه فتورچیانی همسر شهید. خودشان وصیت کرده بودند البته شفاهی که در مشهد دفن شوند. بعد از آن اتفاق تعدادی از نماینده ها آمدند و گفتند چه کار کنیم؟ تهران دفن کنیم یا مشهد؟ گفتم ایشان همیشه زبانی می گفت زنده بودن در مشهد و مردن هم در مشهد. خیلی مشهد را دوست داشتند. بعد گفتند امام هم فرمودند هر کدام را به شهر خودشان ببرند تا مردم ببینند چه کار کردند با ما. باب 27، باب آخر. فرازی از وصیت‌نامه شهید. و محمد و علی، اگر درس طلبگی بخوانند، نوشته ای دارم راجع به کتاب تکامل، آن را به آقای سعیدی یا آقای آستان پرست بدهید تا چاپ کنند. کتابهایم را به آقای سعیدی و یا حاج آقای صالحی برای کتابخانه بدهید. کتاب سفر و کتاب مسلمان و مادی را تعداد زیادی مجدداً چاپ کنید که باقیات صالحات باشد برای من. در تجدید چاپ سستی نکنید. در هر لحظه خدا را فراموش نکنید. به یاد خدا باشید. خانه اصلی در جهان دیگر است. اگر امکان داشت در صحن امام رضا علیه السلام دفنم کنید، وگرنه در خواجه ربیع. و السلام علیکم و رحمت الله. شهید قاسم صادقی گرمه.